بسم الله الرحمن الرحیم. یاران معرفت جو سلام، امیدان داریم که پیوسته در طریق فضیلت طلبی و دانش اندوزی کامیاب باشید. همراهان ارجمند، در برنامه پیشین به شرح و تفسیر 17 حدیث از کتاب گرانسنگ 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف رسیدیم که درباره توبه و فضیلت آن بود و نیز به برخی آثار آن اشاره داشت. پاره‌ای و مباحث دیگر را درباره توبه با شما عزیزان در میان می‌نهیم. انسان در مسیر بندگی هر آن ممکن است دچار لغزش و معصیت گردد. در چنین صورتی اگر شخص مبتلا به گناه آلودگی خود را از طریق صحیح جبران ننماید، در ورطه نابودی غرق خواهد گشت. از این رو توبه و استغفار از گناه که یگان راه درمان این بیماری مهلک است، در بسیاری موارد از نظر شرعی بر انسان واجب گردیده است. هرچند از نظر عقلی نیز دفع شر و ضرر لازم است. عالم ربانی و شهید محراب آیت الله دستغیب شیرازی علیه الرحمه در کتاب پرارج گناهان کبیره می نویسد: توبه از گناهان چه کبیره و چه صغیره به اتفاق جمیع علما و به حکم عقل واجب است. چنانکه شیخ طوسی علیه الرحمه در تجرید الکلام و مرحوم علامه هلی در شرح آن فرمودند که با توبه دفع ضرر می شود و دفع ضرر هم عقلا واجب است. پس توبه به حکم عقل واجب است، چنان که در سوره نور آیه 31 خداوند فرمان می دهد: توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، همگی به درگاه خداوند توبه کنید، باشد که رستگار شوید. بنابراین توبه از برخی گناهان واجب شرعی است، به گونه ای که اگر کسی مرتکب آن گناهان شده باشد و در حالی از دنیا رود که توبه نکرده باشد، مستحق عذاب الهی خواهد گردید و آن گناهانی است که در شریعت مقدس اسلام بر همه کس حرام گردیده است و همه افراد در وجوب توبه از آنها یکسانه. اما توبه از برخی دیگر از لغزش‌ها و تقصیرات همچون وساوس نفسانی و رغبت قلبی به ارتکاب گناهان و قصور در معرفت حضرت حق جل و علا واجب شرعی نیست، به گونه ای که ترک آن موجب عذاب اخروی گردد، بلکه شرط رسیدن به کمالات معنوی است. یعنی کسی که می‌خواهد پای بر بساط قرب به حضرت حق نهد و به مقام محمود برسد، باید از این گونه گناهان نیز توبه نماید. نکته دیگران که جبران گناهان گذشته بسته به نوع گناهی که از انسان سرزده متفاوت است. مرحوم نراقی در معراج السعاده می نویسد: باید دانست گناهی که از آدمی سرزده یا فقط از حق الله است و غیر خدای تعالی را در آن حقی نیست یا در آن حق الناس نیز هست. اگر گناه فقط حق الله باشد، بر دو قسم است: یا معصیتی است که قضا و تلافی از برای آن واجب نیست، مثل شرب خمر. در توبه از این قسم همان پشیمانی و عزم بر ترک و حزن و اندوه از ارتکاب آن در قبول توبه کفایت می کند. اما اگر معصیتی باشد که تلافی آن شرعاً لازم است، مثل نماز و روزه، در توبه از این قسم علاوه بر پشیمانی و عزم بر مرتکب نشدن آن معصیت، به قدر امکان آنچه را ترک نموده ای قضا می نمایی تا دیگر یقین به بقای قضا در ذمه خود نداشته باشی. مرحوم نراقی آنگاه گناهانی را که در آن حق الناس نیز هست بر می شمارد و پس از ذکر لزوم حسرت و پشیمانی در توبه از این قسم گناه به مثابه یکی از ارکان توبه، این گونه گناهان را به 4 قسم تقسیم می کند و طریقه جبران هر یک را عرضه می نماید. قسم اول گناهانی که موجب حق ما نیست که در صورت امکان باید آن را پرداخت. قسم دوم حق بدنی است که اگر انسان موجب نقص عضو و یا کشته شدن دیگری را فراهم آورده باشد، باید خود را در اختیار صاحب حق قرار دهد تا وی را قصاص کند و یا از او درگذرد. قسم سوم حق آبرویی است که در صورتی که موجب برانگیختن خشم صاحب حق نشود، باید از او حلیت خواست و اگر ممکن نباشد، باید برای وی استغفار کند و در حقش احسان نماید. و قسم چهارم هم خیانت نسبت به اهل و حرم کسی است که شخص مبتلا بدین قسم حق باید افزون بر حسرت و ندامت آنقدر نسبت به شخص صاحب حق احسان کند تا شاید خداوند در روز قیامت او را خشنود سازد و وی از حق خود درگذرد. شنوندگان گرامی، اکنون با هم سخنان حجت الاسلام مهندسی را می‌شنویم که به شرح حدیث 17 از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث‌های گذشته حدیثی در ارتباط با مسئله توبه و اثر توبه خدمت شما عزیزان شنونده مطرح شد. به حسب نقلی که راوی از امام صادق علیه السلام داشت، این بود که امام علیه السلام فرمود وقتی که انسان توبه خالصی انجام بده، خدای متعال بر جمیع گناهان او پوشش خواهد داد. فرشتگانی که مأمور نوشتن اعمال او بودند، اونها رو به فراموشی می اندازه، اعضا و جوارح رو دستور میده که گناهانی رو که این انسان انجام داده کتمان کنید. جایگاه‌های مختلف روی کره زمین که این انسان در اونجاها کار خلافی رو مرتکب شده و گناهی رو بر روی اون اماکن و جایگاه ها و بقعه های زمین انجام داده، خدای متعال دستور میده که گناهان رو پوشش بدن. در حالی خدا رو ملاقات میکند که هیچ شاهدی علیه او نسبت به رفتار زشت و گناهان شهادتی علیهش نخواهد داد. نکاتی در ارتباط با مسئله توبه، حقیقت توبه، فرق توبه و انابه در بحث‌های گذشته درز شما عزیزان شنونده رسید. اون چه که مکرر بهش اشاره شد این که مسئله توبه و رجوع و بازگشت به روحانیت نفس رو به تأخیر نیندازیم و به امید این که بعداً موفق به توبه خواهیم شد، این توفیق رو از دست ندیم. این از تسویلات نفس است، از کیدهای شیطان هست که ما رو امروز به گناه وادار بکنه و به امید این که در آینده توبه خواهیم کرد یک دلخوشی دروغینی رو در ما به وجود بیاره. فرصت رو از دست ندیم. معلوم نیست که اگر امروز گناه کردیم فردا موفق به توبه بشیم، چرا که هرچه بر گناهان انسان افزایش پیدا بکند و افزوده بشود، گرایش انسان به مسائل طبیعی و مسائل دنیوی بیشتر خواهد شد و بیشتر از روحانیت فطرت و از تمنیات و تقاضاهای فطری انسانی بیشتر فاصله خواهیم گرفت. بنابراین توفیق توبه را از دست ندیم. عرض کردیم توبه یعنی بازگشت از مراحل طبیعی و حیوانی به جنبه‌های فطرت پاک انسانی. از جمله مباحثی که در مبحث توبه توجه به اون لازم هست، مسئله ارکان توبه هست. توبه کامله ارکان و شرایطی دارد که تا این ارکان و شرایط تحقق پیدا نکند، یک توبه صحیح و یک توبه کامل انجام نخواهد گرفت. یکی از این ارکان ندامت و پشیمانی از گناهان و تقصیرات گذشته است و دیگری تصمیم جدی بر اینکه انسان به هیچ وجه بر رفتارهای زشت برگشت نکنه. این دو در حقیقت محقق اصل توبه و حقیقت توبه هستند و منزله مقدمات ذاتیه توبه هستند. یعنی اگر کسی بگه من توبه کردم اما پشیمان از رفتارهای زشتش نباشه، این در واقع توبه نیست. و اگر کسی بگه من توبه کردم اما تصمیم نداره که به حرکتهای زشتش در آینده گرایش پیدا نکنه، این در واقع توبه تحقق پیدا نکرده. بنابراین این دو مطلب که یکی پشیمانی و ندامت از تقصیرات و گناهان گذشته است و دیگری تصمیم بر این که به هیچ وجه برگشت به اون رفتارهای زشت نکنه، این محقق اصل حقیقت توبه است. و عمده هم در این باب این است که انسان به این مرحله دسترسی پیدا بکنه، یعنی توجه به این معنا که رفتارهای زشت عاقبت خوشی ندارد، رفتارهای ناشایسته متناسب با شخصیت انسانی نیست، ارزش انسانی رو ساقط میکنه، نابود میکنه، و به باطن مسائل گناه توجه پیدا بکنه، به اتکا اون که در روایات وارد شده، به اتکا اون که در قرآن وارد شده، و به حسب احکام عقلیه که این رفتارها صورتهایی داره، باطنهایی داره، که این صورتها باطنها بسیار کریه، بدمنظر، زشت، حیوانی خواهد بود. در روز قیامت اینها با درک و شعور و حیاتی که دارن ما رو معذب میکنن، ما رو اذیت میکنن، آزار میدن. عذاب و آزار ما به وسیله همین صورتهای برزخیه اعمال ما هست، تمثل پیدا می کند. اعمال چه جنبه مثبتش و چه جنبه منفی، در هر صورت تمثل پیدا می کند، باطنی دارد. این باطن رفتارهای ماست که در عالم باطن که وارد شدیم، فعلا ما در عالم ظاهر زندگی می کنیم و رفتارهایی هم که از ما صادر می شود جنبه ظاهری دارد، اما در عالم مرگ که به باطن خودمون راه پیدا کردیم و به تعبیری به باطن عالم راه پیدا کردیم، بر سر سفره باطن رفتار و اعمالمون نشستیم، ببینیم چه می کنیم. گناهان باطنهای زشتی رو برای ما درست میکنن، رفتار زشت باطنهای نامطلوبی رو برای ما درست میکنن، صورتهای کریه و بدمنظری رو برای ما درست میکنن. اعمال حسنه ما یا قبیحه ما، اینها با ما محشور میشن. این اعمال گرچه در عالم طبیعت و عالم دنیا که ما داریم مرتکب میشیم انجام میدیم صورت یک حرکت رو دارد، اما این حرکت ها جوهر سازند، این حرکت ها گوهر سازند، این حرکت ها حقیقت سازند. حقیقت ما به وسیله همین رفتارها ساخته میشه، به وسیله اندیشه های ما، عقاید ما ساخته میشود. مجموعه اون چی که پس از مرگ هستیم، بخشی از اینها همین رفتارها و اعمال ما هست که دارن ما رو میسازند و می پرورونم. ببینیم چی داریم پرورش میدیم، ببینیم در درونمون، در وجودمون داریم چی رو می پرورونیم. آیا یک انسانیت زیبا، یک انسانیت بسیار ارزشمند و جالب توجه، و یا اینکه نعوذ بالله یک حیوانیت، چی داریم می پرورونیم؟ رفتار ما، کردار ما، اخلاق ما، اینها دارن ما رو میسازن. اگر خدا ناکرده این رفتار و کردار زشت و آلوده باشه، شکل نازیبایی رو خواهیم داشت. روایات رو ملاحظه بفرمایید، ببینید در ارتباط با انسانهای گناهکار، زشتی چهره گناهان و امثال اینهایی که از ناحیه معصومین سلام الله علیه مجمعین برای ما وارد شده، چقدر وحشتناک هست. قیافه هایی که رسول اکرم فرمود که خوک و میمون و بوزینه خیلی زیباتر از بعضی از این قیافه هایی که در پرتو رفتارهای زشت برای این انسان ها حاصل میشه. بنابراین توجه به این مسئله اگر پیدا شد، انسان رو پشیمان میکنه، پشیمان میکنه از این که چرا من تا به الان به این سمت حرکت کردم، و او رو مصمم میکنه بر این که دیگه به هیچ وجه به این مسائل گرایش پیدا نکنه. بنابراین این دو مسئله و این دو رکن، یکی پشیمانی نسبت به رفتارهای زشت در گذشته و یکی تصمیم بر این که من دیگر به هیچ وجه سراغ این مسائل در آینده نخواهم رفت، وقتی این دو رکن حاصل شد، کار سالی که طریق آخرت و کسی که راه آخرت رو پیش کشیده آسان میشه، از توفیقات الهی برخوردار خواهد شد و به حسب روایتی که فرمود که اگر کسی توبه خالص انجام بدهد احبه الله خدا رو دوست می‌دارد، و آیه قرآن هم که فرمود ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کنندگان رو دوست می‌دارد، محبوب خدای متعال می‌شود و کسی که محبوب خدای متعال شد قطعا از عنایات ویژه و توفیقات خاص الهی بهره‌مند خواهد شد. بنابراین باید با ریاضت‌های علمی، عملی، تفکر، تدبر در ارتباط با رفتارها و کردارهایی که از ما سر می‌زنه در مقام این باشیم توبه را هرچه بیشتر خالصش کنیم. یعنی این رجوع و این بازگشتی که می‌خوام به روحانیت نفس انجام بدیم و می‌خوام برگردیم به انسانیت خودمون، هرچه بیشتر این رو تخلیصش کنیم، پاکترش کنیم، خالصترش کنیم، رفتارها انسانی‌تر بشود تا اینکه محبوبیت ما در پیش خدای متعال افزایش پیدا بکند. و اگر این محبوبیت حاصل شد، خدا می‌داند که صورت این حب به خدای متعال، اینکه خدا انسان رو دوست بدارد، در اون عوالم باطن چه انواری خواهد داشت، چه تجلیاتی پیدا خواهد کرد و چقدر زیبا خواهد شد. این خیلی مهم هست، کسی محبوب پروردگار واقع بشود، خدا او رو دوستش بداره. چقدر ما واقعا ظلوم و جهولیم، چقدر نادانیم. این همه الطاف الهی شامل حال ما بشود، اما قدر ولی نعمت خودمون رو ندونیم، قدر این نعمت ها رو ندونیم، قدر این توجهات و الطاف خاصه الهی که شامل حال ما شده و می شود اینها رو ندونیم. ما با کی جنگ داریم؟ این نافرمانی هایی که نسبت به خدای متعال داریم در واقع این ستیز با کیه؟ آیا ما در واقع با خدا داریم می جنگیم، یا اینکه پایان کار معلوم می شود، باطن کار معلوم می شود که ما با خودمون در جنگیم؟ چرا خودمون رو از این همه ارزش ها ساقط کنیم؟ واقعا مگر این لذات دنیا و این گرایشات طبیعی مگه چقدر ارزشمنده که انسان بیاد فطرت انسانی خودش رو هزینه کنه و بعد محصولش یک حیوانیت؟ آیا میتونیم در پیشگاه خدای متعال سر بلند کنیم در مقابل این همه نعمت ها، این همه الطافی که شامل حال ما کرده، این همه حد که حرمت، این همه بی‌حیایی؟ در جلسه گذشته اشاره شد وقتی خدای متعال از انسان سوال می‌کند که با اینکه این همه نعمت من به تو دادم، چرا حرف دشمنت رو شنیدی؟ که امروز با این وضعیت، با این شکل بسیار آلوده و زشت در قیامت محشور بشی، چه جوابی در پیشگاه خدای متعال داری؟ عزیزان، عاجزانه در پیشگاه خدای متعال مطرح کنیم که خدایا ما شکر نعمتهای تو رو نمیتونیم بکنیم. زبان ما و همه موجودات الکن هست از اینکه بتونن حمد و ثنای تو رو اونگونه ای که شایسته و بایسته است انجام بدن. ما جز اینکه سر خجلت پایین بیندازیم و از گناهانی که کردیم، از بی‌حیایی‌هایی که کردیم، ما چه هستیم که لائق رحمت های تو باشیم؟ اما سعه رحمت تو، عموم نعمت تو اونقدر هست که به هیچ وجه به زبان نمیاد، به بیان نمیاد. انت کما اثنیت علی نفسک. تلاش کنیم تا اینکه این صورت ندامت رو در دل و جان خودمون قوت بدیم، تا اینکه ان شاء الله به بیت احتراق وارد بشیم، بسوزانیم گناهان و آلودگی ها رو با آتش حسرت و ندامت در دلمون و یک نمونه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش الهی که طلوع بر دل ها میکنه، این رو خودمون به دست خودمون با اختیار در دل خودمون به وجود بیاریم، روشن کنیم. قلب و دل رو به آتش ندامت رفتارهای زشت و ناشایسته و خلاف انسانیت آتش بزنیم، گناهان رو بسوزونیم. اگر این کار رو کردیم، اگر این آتش رو در دلمون به وجود آوردیم، بدونیم که اگر این آتش در این عالم برپا شد، ما در اون عالم از این آتش فاصله خواهیم گرفت و نخواهیم سوخت. باب الابواب بهشت همین است که ما در اینجا آتشی رو برپا کنیم، آتش حسرت و ندامتی رو برپا کنیم که تمام این گناهان رو بسوزانه. بدمون بیاد از این که چرا ما در چهره انسانی، در قالب انسانی رفتارهای ضد انسانی رو انجام دادیم، تنفر پیدا کنیم، پشیمان باشیم و با این پشیمانی عرض کردم بسوزانیم اون انتخابهای غلط و گزینشهای غیر متناسب و غیر لایق و غیر شایسته به مقام انسانیت رو. اگر ما در دنیا این آتش رو به پا کردیم، اگر در واقع گناهان رو با این آتش حسرت و ندامت سوزاندیم، خوشا به حالمون، و اگر نه پناه بر خدا که آینده‌ای بسیار سخت خواهیم داشت. بنابراین ارکان توبه دو چیز هست: یکی اینکه انسان پشیمان نسبت به گذشته، و دومی اینکه تصمیم بر اینکه نسبت به رفتارهای غلط من در آینده دیگه تکرار نخواهم کرد. در کلامی از امیر بیان، امیر المؤمنین سلام الله علیه، در نهج البلاغه در ارتباط با مسئله توبه و شرایط توبه نکاتی وارد شده است که تیمونن و تبرکن این سخن را از مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. روی فی نهج البلاغه ان قائلا قال به حضرت علیه السلام، در محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی استغفر الله رو به زبون جاری کرد، فقال له امیر المؤمنین، به او فرمود سکنت که امت اتدری من استغفار، فرمود مادرت به عزایت بنشیند و به عزایت گریه بکنه، آیا میدونی استغفار چیه؟ اندن استغفار درجه الیدین، استغفار درجه الیدین هست، درجه است بالا، درجه انسانهای بالا. به این راحتی و سادگی کسی نمیتونه بگه من اهل استغفار هستم. و هو اسم واقع علی سته معان، بعد فرمود این اسمی است که بر شش معنا واقع میشود. اولها الندم علی ما مضا، اول پشیمانی بر اون چیزی که گذشته، کارهای زشتی که در گذشته مرتکب شده، پشیمان باشد. و ثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا، دوم این که تصمیم بگیرد که برای همیشه من دیگه ترک میکنم و سراغ این رفتار زشت نخواهم رفت. و ثالثا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله سبحانه ام لس لیس علیک تبعت، سوم این که حقوقی که از مردم به گردنت هست ادا کنی تا اینکه خدا رو ملاقات کنی، در حالی که پاکیزه باشی و هیچ حقی از مردم به گردن تو نباشد. و رابع ان تعمد الی کل فریضت علیک ضیعتها فتؤدی حقها، پنجم این که عبادتی رو که ترک کردی، واجبی رو که انجام ندادی، سعی کنی که این عبادت رو بهش رو بیاری و جبران عبادتی که از دست رفته رو انجام بدی. و الخامس ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصوح فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشا بینهما لحم جدید، پنجم این که گوشتی که بر اساس حرام خاری در بدنت به وجود اومده، این رو با حزن و با ناراحتی ها و با ناله هایی که در ارتباط با مسئله بیداری در پرتو حالت معنویت توبه درت حاصل شده، اونها رو ذوبش کنی و این گوشت ها از بدنت از بین برود تا اینکه بین پوست و سخانت گوشت جدیدی بروید. و سادس و انتزیق الجسم علم الطاعه کما ازقته حلاوت المعصیه، ششم این که به جسم درد اطاعت رو بچشونی کما اینکه شیرینی معصیت و گناه رو به بدن چشوندی. از این حدیث شریف که شش مطلب رو امیرالمومنین سلام الله علیه بهش اشاره فرمود، دو رکن توبه که یکی پشیمانی هست و یکی تصمیم بر این که دیگه بازگشت به این رفتارهای زشت نکند، این دو مطلب ازش استفاده می شود که این دو جنبه رکنی دارد که قبلا اشاره شد که اگر این دو باشد توبه تحقق پیدا می کند و اگر این نباشد اصلا توبه تحقق پیدا نمی کند و اینها از مقومات ذاتیه توبه هست. بعد از اون به دو شرط مهم قبول توبه حضرت اشاره فرمود که رد حقوق مخلوق و رد حقوق خالق باشد. یعنی اگر از مردم حقوقی به گردن انسان هست، تلاش کند بر این که این حقوق رو بپردازد به مردم، و اگر حقوق الهی از عبادات و اطاعات و اینها هست، اینها رو هم ادا بکند. و به صرف این که انسان بگه من توبه کردم، این از اون پذیرفته نمیشه. لذا شرط قبولی این است که حقوق مردم رو کسی که بدهی به مردم داره، حق مردم رو ضایع کرده، این که نمیشود به صرف این که بگه من توبه کردم به همین مقدار اکتفا کنه. باید حق مردم رو برگردونه، حقوق الهی رو که ترک کرده باید برگردونه و انجام بده تا اینکه توبه او مورد پذیرش قرار بگیره. البته توجه به این نکته هم لازم هست که اگر فرائض الهی به گردن این انسان زیاد هست، اگر واجباتی زیاد تر کرده از نماز، از روزه و امثال ذلک، باید سعی کنه که ادا بکنه، و اگر میبینه خیلی زیاد هست ناامید نباشه. نگیم چون من سالیانیست نماز نخوندم، سالیانیست روزه نگرفتم، بنابراین دیگه حالا توبه بکنم چه خاصیتی داره، چه فایده ای داره. گرچه ادای حق را امیر المؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید انجام بگیرد، حق مردم، حق الهی باید انجام بگیرد، اما توجه به این نکته داشته باشیم که از رحمت الهی مایوس نباشیم، از لطف خدای متعال مایوس نباشیم. هرچی هم که گناه سنگین باشد، خدای متعال توصیه می‌کند به انسان‌ها، دعوت می‌کند که بندگانی که در گناه اسراف کردید از رحمت من مایوس نباشید. خدا می‌تونه همه گناهان رو ببخشه. بنابراین نگیم گناهان بسیار زیادی را انجام دادیم، خطاهای بسیار زیادی را انجام دادیم. مأیوس شدن از رحمت الهی بدترین گناه هست. انسانی که از رحمت خدا مأیوس شد، گفت توبه دیگه چه خاصیتی، چه فایده ای داره، همچنان بر زشتی رفتارها اصرار می‌ورزه. ناراحت نباشیم، مأیوس نباشیم، بریم به طرف خدای متعال، بریم بگیم خدایا داده حق را قابلیت شرط نیست، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف اون آگفته ما می شنود، مگر وقتی ما نبودیم استعدادی داشتیم، قابلیتی داشتیم که خدای متعال ما را آفرید، کمال داد، وجود داد، هستی داد و این همه نعمت های بی نهایت. بنابراین نگیم که ما از استعداد و قابلیت این که مشمول رحمت الهی باشیم ساقط شدیم و افتادیم. عرض کردیم این یأس از رحمت الهی از همه چیز بدتر هست. بدیم به درگاه خدای متعال، اون مقداری که میتونیم دست برداریم، اون مقداری که میتونیم واقعا بنالیم به درگاه خدای متعال به صورت جدی، اگر جبران معافات نمیتونیم بکنیم، اگر خدای متعال ببیند که بنده خالصانه به درگاهش رفته، او رو میپذیره، دستگیری میکنه، گذشته او رو جبران میکنه. قضیه جبان نباش که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد رو حتما شنیدی. یه وقتی معاذ بن جبل وارد شد به رسول اکرم، از که یا رسول الله جوانی دم درگاه ایستاده و تقاضای ملاقات داره، در حال گریستن بود، در حال گریه بود، اومد خدمت حضرت و گفت من 7 سال هست که شبها رو میرم کفن دزدی میکنم، وقتی مرده های در قبرستان اونها رو دفنشون میکردن، من میرفتم کفن دزدی میکردم، تا اینکه یک شب رفتم، دختر جوانی از دنیا رفته بود، کفنش رو دزدیدم و کار خلافی رو با اون دختر جوان از دنیا رفته انجام دادم. وقتی قبرستان رو پشت سر میگذاشتم و میومدم، صدایی شنیدم که وعده عذاب الهی رو به من میداد. وقتی این قضیه رو رسول اکرم شنید، او رو از خودش طرد کرد. این جوان سر به کوه گذاشت، تا 40 روز نالی به درگاه خدا داشت و عشق میریخت و گریه میکرد، تا اینکه آیه نازل شد که الذین فعلوا فاحشه، اونهایی که کارهای فحشا انجام میدن و توبه میکنن، خدای متعال اونها رو میپذیره. بعد رسول اکرم کسی رو فرستاد نوید پذیرش توبه رو به این جوان داد. خدای متعال قصدش این نیست که انسانها اگر مدتی به انحراف رفتن، پشیمون شدن، متوجه شدن که کار خطا کردن، کار خلاف کردن، برای همیشه دیگه توی دهن اینها بزنه. لطف خدا زیاده، دعوت میکنه از همگان، از پیر و جوان، از زن و مرد، کوچک و بزرگ، که اگر انحرافی رفتید برگردید. تا فرصت هست، تا امکانات هست، تا در این عالم هستید، برگردید و راه انحراف رو ادامه ندید. انحراف به هر مقداری سنگین هم باشد، ادامهش سنگین تره و خدای متعال در رحمت رو باز کرده که برگردید. راه حق سهل آسون هست، لطف خدا بسیار زیاده، رحمت او واسعه هست، رحمتی وسعت کل شیء. قبل از این که خدا بخواد بر بندگان غضب بکنه رحمت داره. بنابراین باید توجه کنیم که به این امر، به این امر مهم که ما برگردیم، توبه کنیم، به مقداری که میتونیم جبران کنیم، اون مقداری که نمیتونیم ناامید نباشیم. اگر عرض کردم خدای متعال ببیند که بنده واقعا برگشته، دست از زشتی ها و آلودگی ها برداشته، او رو دستگیری میکنه، جبران میکنه، حتی اگر حقوقی رو در گذشته از مردم ضایع کرده و الان نداره به پردازه و نمیدونه که چه مقدار بوده و الان هم عرض کردم دستش بسته است و نمیتونه به پردازه، اگر واقعا خدای متعال ببینه که این انسان دیگه از اون حرکت های زشت دست برداشته، قطعا جبران میکنه، لطف خدا زیاده. مایوس نباشیم. بنابراین در کلام امیرالمومنین دو تا از این مطالب، یکی پشیمانی نسبت به گذشته بود و یکی تصمیم بر این که در آینده دیگه این رفتارهای زشت رو تکرار نکنم، اینها از ارکان توبه بود. و این دو تایی که رد حقوق مخلوق باشد و رد حقوق خالق باشد، این دو تا از شرایط قبولی توبه. و در پایان حضرت به دو شرط دیگری که مربوط به شرط کمال توبه و توبه کامله هست که فرمود باید موشتهای حرامی که به وسیله مال حرام در بدن اومده اینها ذوب بشود، بدن به سختی عرصه عبادت و اطاعت الهی افکنده شود تا اینکه لذاتی که در فرطو معصیت برده از بین برود، اینها شرط کمال توبه است و توبه کامله، نه اینکه بدون اینها توبه تحقق پیدا نمی‌کند. توبه تحقق پیدا کرده است به اینکه انسان پشیمان است نسبت به گذشته و تصمیم جدی گرفته که در آینده دیگه به مال کار خلاف نرود. این توبه است. حالا برای تحقق کمال این توبه باید به وسیله ریاضت‌هایی که می‌کشه، آثاری رو که از گناهان در بدنش از نظر جسمی به وجود اومده اینها رو از بین ببره و جسم رو به عرصه عبادت و بندگی خدا گرایش بده. بنابراین اون چه که در ارتباط با این بحث باید بهش توجه داشته باشیم، اینکه سنگینی گناهی وقتی ما رو مایوس از توبه نکنه، مایوس از رحمت الهی نکنه، به مقداری که میتونیم به طرف روحانیت نفسمون گرایش پیدا بکنیم و شروع کنیم به رفتارهای زیبا، عبادت پروردگار، در عرصه عبودیت قرار گرفتن، یواش یواش بعد می‌بینیم که چقدر لذت بخش است گر کام تو بر نیامدن گه دلتن. ما از گناه دست برداریم اگر لذت توبه به کام ما ننشد، ما از آلودگی فاصله بگیریم اگر لذت انسانیت رو نچشیدیم. انسان مقاماتی دارد، کمالاتی دارد، مراحلی دارد که اینها رو باید پشت سر بگذاره. توبه مراحل اولیه است. عزیزان از خدا بخوان که شیطان ما رو فریب نده که هی امروز به فردا، فردا به پس فردا کار رو به تأخیر بیندازیم. ما خیلی راه در پیش داریم تا به سرمنزل مقصود برسیم، تا به توحید برسیم، تا به فناء فی الله برسیم، تا به مقامات برتر از مقام فنا برسیم. به یک معنا خیلی راه داریم، گرچه به یک معنا و ان الراه الیک قریب المسافه، اما تا مادامی که در بند آلودگی گناه هستیم لذت عبودیت رو نمی چشیم، لذت بندگی حق رو نمی چشیم. عاجزانه از خدای متعال تقاضا کنیم که پروردگارا به ما توفیق درک حقیقتها رو کرامت بفرما، توفیق توبه عنایت بفرما، توفیق دستیابی به ارزشهای انسانی و بالاخره رسیدن به سرمنزل مقصود رو به همه ماها عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام مهندسی بود که به شرح و تفسیر بخش دیگری از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره اختصاص داشت. تا برنامه آینده و ادامه این بحث، شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان.